این مکان شریف و مقام عنیف شده است. باب عالی در مبتدای خیابان شمس العماره رو به سوی مشرق عرض شود ساخته بودن. دیگه برات بگم خلاصه کنم، خیلی زیاده، خسته میشید. یکی از جاهای مهمم یک جایی گذاشتن صنف زرگرها و نقاشان، بعدم یک جایی بوده دسته موزیکانچی مشغول نواختن و اندوه پرداختن میباشن. اینا نقاره خونه هم داشتن که بعد اومد سر در میدان مشق، الان هم هست دیگه، الان نقاره نمیزدن ولی اون موقع نقاره میزدن، صبحگاه، شبگاه، زمان افطار، زمان صبح که روزه بخواست از اون لحظه آغاز بشه نقاره میزدن، خیلی جالب بوده. بعد دیگه خیابون سازی داخل دارالخلافه رو نوشته، خیلی تعریف کرده. اون زمان 8 خط بوده که تهران رو به هم وصل می‌کرده. همین رو نوشته. میدان توپخانه مبارکه، همین میدان امام خمینی امروز، در شمال عرق مبارک با نهایت وسعت و عظمت و اهمیت، مشتمل بر 2 طبقه از حجره‌های تحتانیه برای نهادن نمونه توپ‌های سوار و فوقانیه برای سکونت توپچیان خازر رکاب به دست جناب جلالت مآب محمد ابراهیم خان وزیر نظام انجام شد. تلگرافخانه مبارکه در ضلع ما بین شرق و شمال قله ارک مبارک، اینم ساختن مشتمل به میدان توپخانه. همین توپخانه بود که میدان توپخانه اون جنوبش، این در سالهای 1300 به بعد تلگرافخانه بزرگ تهران با اون گنبد با عظمتش ساخته شد. واقعا تصاویر اون موقع آدم لذت میبره. مدرسه دارالفنون گفته امارات و باغ نجف آباد، شهر سرخس ناصری در مملکت خراسان، مملکت یعنی استان، دیگر بلدی فهرج بلوچستان در 5 فرسنگی بنپور، در سراسر ایران تا اونجایی که میتونسته کارایی کرده. شهر دارالخلافه ناصره است، عرض شود که همین جایی که تهرانه. اضافات عمده در قصر قاجار و نگارستان و دولت آباد و لاله‌زار، احداث باغ و امارت یافت آباد از قرای قار ری که در سمت غربی تهران واقع شده، باغ و امارت اقدسیه در طرف شرقی قصر صاحبقرانی افتاده. خیلی نوشته، یعنی من اگه بخوام بخونم یه 10 تا برنامه باید بخونم، نمیخوام شما رو خسته کنم. اسم میبرم. امارت و تجدید قلعه ارک جدید دارالخلافه تهران که اصلا از عهد زندیه است، به معماری عبدالله خان معمارباشی، 1267 از هجرت، سال 4 قمری از هجوم همایون، سد سدید سیلبند دارالسلطنه قزوین، اجرای نهر آبی بزرگ که از رودخانه کرج تا دارالخلافه تهران حفر کرده از بالای باغ نگارستان وارد شهر می‌گردید. در سال 4 جلوسش تهجیر و سنگچین کردن معابر نافذه و شوارع عامه دارالسلطنه تبریز در دوران ولایت حمزه میرزا حشمت الدوله، تعمیر ابنیه دیوانی اصفهان در سال مسافرت موکب همایون به اصفهان، همون اوایل سلطنت، اجرای آب قلعه نه گنبد و حسین آباد در راه یزد که دزدگاه بوده اونجا رو درست کردن، مرمت دیوانی امارت بروجرد باغ شاه در سفر اصفهان، تجدید قلعه خواجه نفس در سرحد استراباد در این تاریخ، بستن بند گرگان عرض شود هر دو به دست محمد ولی خان بگلربیگی استراباد در گذشته های دور، تصویه یعنی سوا کردن و تصویه یعنی پاک کردن شواره و معابر دارالخلافه تهران، شسته کردن کوچه های ارک مبارک برای حرکت کالسکه، بنیاد انبار آبی بسیار بزرگ در نارینقلعه یزد، بنای سرای امیر نظام میرزا طی‌خان اتابک اعظم در دارالخلافه، همین در بازار تهران بهش میگفتن تیمچه اتابکی، احداث قراولخانجات در شهرهای بزرگ در همان دوران، توسعه و تسمیه باغ داوودیه که سابقا به نام ارغونیه مشهور بود، میرزا آقاخان نصرالله نوری صدر اعظم به اسم پسرش میرزا داوودخان موسوم ساخت. انشاء امارات زیاد، شروع به ایجاد و احداث چاپارخانه در تمام ممالک معروسه ایران، 1267 سال چهارم جلوس همایون، بستن بند کنار پل شوشتر در حکومت نواب خانلرمیزا احتشام الدوله، بستن سد نهر هاشم که انجام شد. خیلی نوشته، یکی دوتا نیست. مرمت ابنیه دیوانی شهری یزد، سردار یزد محمد حسن خان بوده. دیگه برات بگم که ساختن قراولخانه‌های مستحکم برای نشیمن مستحفظین آبرین و قوافل و در معابر تراکمه دشت گرگان و استراباد، انشا و بنیاد امارات حکومتی و نهر آب مخصوصان در لرستان، ارشد احداث و ایجاد قلعه جاد در دسپول تا خاک بروجه، تأسیس نارین قلعه در شهر شیراز که مشتمل است بر نقاره خانه بسیار عالی، اجرای رودخانه کرخه هویزه به بستن سدی سدید به تاریخ همون اوایل سلطنت، بنیاد سفارتخانه دولت در دارالسعادی استانبول برای اقامت و سکونت وزرای مختار و سفرا در سال 1268 سال پنجم از جلوس همایون که اونا نمیذاشتن، ترکای عثمانی نمیذاشتن. بعدها میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی که بعدن شد صدر اعظم و وزیر خارجه و وزیر جنگ ایران، ایشون قنسولخانه درست کرد، سفارتخانه بزرگ ایران رو در پایتخت عثمانی ایشون ساخت در یک محله بسیار بالا که مشرف بود به کاخهای عثمانی سلطنتی، اونا زیر بار نمی رفتن. خب مدرسه دارالفنون رو گفته که چه کارایی کردن و چقدر به اصطلاح دانشجو تحصیل کردن. احداث 15 باب چاپارخانه در خط چاپاری مملکت فارس، احداث رباط در عرض راه دسپور، رباط یعنی منزلگاه، احداث قراولخانه ها از اصفهان الی مقصودبیگ و در راه فارس و از اصفهان به کاشان. دیگه من خیلی زیاده، میترسم خسته بشید، یعنی چندین صفحه همینطور مونده. ساختن سبز میدان دارالخلافه در تهران، مجمع الصنایع میسازن، چاپارخانه درست میکنن در سراسر کشور. عرض شود که خیلی جالب نوشته، تعمیر ارک و ابدیه دیوانی مشهد مقدس رضوی، عرض شود ساختن راه افچه که به طرف مازندران میرود، کتل بالای افچه. دیگه براتون بگم که چقدر زیاد این کارهایی که شده، بیشتر باغ هم درست کرده، خیلی باغ در اطراف تهران درست کرد، بعدم تهران رو بزرگ میکنه. اطراف تهران یه عرشت خندق بوده، یه دیوار گلی بوده که مفت میارزیده، خارجی ها میگفتن اینو با یک شیلنگ آب این دیوار رو میشه نابود کرد. شروع به تأسیس و بنیاد شهر جدید دارالخلافه ناصری یعنی تهران که اینجا رو درست کردن، از سمت دروازه شمیران این اثر عظیم و یادگار فخیم رو ساختن. 12 تا هم تهران دروازه داشت، خیلی جالب بود. یکی از کارهای بسیار بد سرلشکر بزرجمهری که در درجه سرهنگی و سرتیبی شهردار بلدیه بود، شهردار تهران بود، این دروازه رو از بین برد و این دروازه اثر تاریخی بود، خیلی هم قشنگ میشد. اینو از بین برد و نوشته که شهر جدید 3.5 فرسنگ عرض شود که وسعتشه، بر 12 دروازه اشتمال دارد. مساحت مابین خط خندق این شهر جدید عرض شود که از سمت دروازه شمیران و سایر قسمت ها رفته و این شهر تهران وسعت پیدا کرد. عرض شود که بنیان دروازه ناصری در انتهای خیابان ناصری، مریضخانه و بیمارستان عالی در داخل دارالخلافه، همین بیمارستان ناصری بود، بعد شد بیمارستان احمدی، بعدم بعدها بزرگ شد، خیلی عالی شد سینا. خب دیگه خیلی ما دیگه خسته نشید شما، منم خسته شدم، دیگه بریم کنار. این صفحات همینطور ادامه داره، صفحات تمام شهرها کارایی که شده، البته یه مقداری اغراق هم کرده، ولی نوشته احداث مهمانخانه‌های راه شوسه قم که در قزوین هم هتلی ساخته بودن. این هتل هیچی غذای حسابی نداشته، فقط گوشکوبیده داشته و آب گوشت داشته و نیمرو، ولی اون صورتی که می آوردن نوشته بود که فیلیبینیوم، عرشبت که بیف استورگانوف، استیک فرانسوی، استیک انگلیسی. زهیر الدوله میگه ما رفتیم چند تام خارجی با ما بودن، کندومانفورد بود پسرش و چند نفر بودن، میگه خیلی خوشحال شدن این آوردن، گفتن آقا ما استیک میخوام، گفت من بیف استورگانوف میخوام، و یکی گفت من نمیدونم فیلیبینیوم میخوام، اینا رو گفتن و رفتن نیمرو آوردن. گفت آقا اینا چی آوردی؟ ما شما استیک خواستیم. گفت آقا این قلابیه، صورت از یک هتل خارجی ما گرفتیم، اینجا جلوی مردم میذاریم ولی نداریم، فقط نیمرو داریم و لواش و گوشکوبیده مال شب قبل. میگه ما جلوی این کنت ایتالیایی خیلی خیت شدیم، یک دو تا خارجی با ما بودن و بعدم فردا اومدن از ما دو ریالم سرویس گرفتن. گفتن سرویس بابا چی؟ گفت ده یک تومن خیلی پول بود. گفت اینم مسواک. گفتم آقا مسواک چیه؟ گفت باید مسواک میزدید، ما در این اتاق بغل مسواک گذاشتیم، یه مسواک، هر مهمانی مکلف این مسواک رو بزنه که دهنش خوشبو بشه. چون علارزد دیدن که در هتل‌های لندن و پاریس و جاهای دیگه اروپا مسواک میذارن، برای هر مسافر یه مسواک میذارن. مثلا الان هم شما شهرستان ها میرید، هتل‌های جدید ایران که خیلی خوبه، من دیدم مسواک و خمیر دندون میذارن، ولی یه دونه گذاشته بود. گفت شما، گفت ما استفاده نکردیم. گفت نه خب دوزارشو باید بدید، دو قران موقع خیلی پول بود. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات است، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
برای بازنشستگی برنامه داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
سلام، امروز حالتون چطوره؟ احساس خستگی مفرط دارید؟ رنگتون پریده؟ فشارتون بالاست؟ فکر نمی کنید دیگه وقتش شده سبک زندگیتون رو عوض کنید؟ با سرخ‌کن هواپز داتیس شما میتونید روغن رو کنار بذارید و یک غذای خوشمزه اما رژیمی و سالم بپزید. هواپز داتیس 10 برنامه پخت اتوماتیک هم داره و علاوه 2 کابین 4 لیتری با دمای پخت مجزا.
داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت دی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه، برنامه‌ای که قراره به انتخاب رشته و انتخاب شغل آیندتون کمک کنه. قراره که بریم سراغ رشته روباتیک. خب، در خدمت جناب آقای نادر نوبخت هستیم، تحصیل کرده در رشته روباتیک. آقای نوبخت سلام.
سلام، روزتون بخیر، در خدمت شما.
روز شما هم بخیر باشه. خوب این سلامتی؟
قربان شما، متشکرم.
سلامت باشین. به برنامه چی کاره بشم خیلی خوش اومدید.
ممنون از دعوت شما.
زنده باشیم. سوال اول ما اینه که روباتیک به زبون ساده یعنی چی؟
خب روباتیک یک علم به روز و بین رشته‌ای هست که خب همه الان دیگه در جریان بحث هوش مصنوعی و دنیای آینده که قراره در واقع ربات‌ها و ماشین‌های خودران و اتوماتیک دنیا رو تسخیر بکنن هستن.
بله بله.
علم بین رشته‌ای بین رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی برق الکترونیک و مهندسی کامپیوتر. حالا هر کدوم از افراد بنا به اون علاقمندی که دارن وارد یکی از این شاخه‌ها میشن و به عنوان یکی از رویکردهای فنی و علمی میتونن شاخه روباتیک رو انتخاب کنن.
توی چه مقطعی؟ تو مقطع ارشد یعنی؟
نه، این در واقع ورود به رشته های مهندسی که عرض کردم خب از مقطع کارشناسی شدنی هست و الان دیگه روباتیک به یه در واقع حوزه‌ای تبدیل شده که حتی بچه های سنین خیلی کم، بچه های ابتدایی، دانش آموزان مقطع ابتدایی هم درش حضور دارن و ما خودمون در واقع فعالیتمون در خصوص بحث آموزش رباتیک هست و اعزام تیم‌های دانش آموزی و مسابقات بین‌المللی. یعنی الان دیگه سن ورود به عرصه رباتیک خیلی هم کمتر شده، ولی رشته‌های مهندسی که عرض کردم و از در واقع لیسانس یا کارشناسی هم میشه دنبال کرد.
خب یعنی رشته به خصوصی مثل رباتیک نداری؟
چرا، بعضی از دانشگاه‌های ما رشته مهندسی رباتیک دارن، یا اینکه در مقطع این رشته مهندسی رباتیک در مقطع کارشناسی هست. بعضی از دانشگاه‌هامون هم در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ای دارن به اسم رشته مکاترونیک.
که در واقع
تلفیقی هست از رشته مهندسی مکانیک و رشته الکترونیک.
بله
که
عموما بله.
از همین سه تا رشته‌ای که عرض کردم کسایی که مقطع کارشناسی رو گذراندن تو کارشناسی ارشد به مکاترونیک میرن.
درسته. بچه ها توی رشته روباتیک چه درس ها و مهارت هایی رو باید یاد بگیرن؟
خب ببینید، ما دو تا در واقع موضوع داریم در هر رشته ای. یکی بحث تئوریش هست، یعنی اون چیزی که در حوزه نظری دانش آموز یا دانشجو باید فرا بگیره. یکی هم همونطوری که خودتونم اشاره کردین در حوزه مهارتی هست، یعنی اون چیزی که یک نفر باید یک مهارت کافی داشته باشه. به عنوان مثال اون چیزی که بچه‌ها باید در حوزه نظری یاد بگیرن، خب از مقطع دبیرستان ما اگر شروع بکنیم طبیعتاً باید رشته در واقع ریاضی رو، ریاضی فیزیک رو بخونن و بعد در مقطع کارشناسی وارد رشته‌های مهندسی بشن و اونجا خب دروس مهندسی رو فرا بگیرن. تو رشته مهندسی مکانیک اون در واقع دروسی مثل طراحی اجزا، دینامیک ماشین، بحث الکترونیک به همین شکل، توی برنامه‌نویسی به همین شکل درسای مرتبطش رو فرا بگیرن و وارد حوزه رباتیک بشن. اما اون چیزی که مربوط به مهارت بچه‌ها میشه خیلی متفاوت هست. یعنی ما تو دانشگاهمون شاید خیلی وارد حوزه مهارتی و فن آموزی بچه‌ها نشیم. بیشتر در حوزه
نظری. حتی با اینکه واحدهای عملی هم داره.
خب ببینید، واحدهای عملی در دانشگاه‌ها وجود داره، ولی عمدتاً خیلی نقش پررنگی در واقع فرایند تحصیلی دانشجوها نداره. یعنی
مهارتی که باید رو
بله مثلا فرض کنید نگاه اصلا اون کسی که برنامه ریزی کرده این نبوده که اگر در رشته مهندسی مکانیک کارگاه جوشکاری ما داریم، به معنی این نیستش که اون دانشجو میتونه واقعا جوشکاری رو یاد بگیره، به معنی اینه که با این موضوع آشنا میشه، یک دیدی پیدا میکنه. اما اون چیزی که مربوط به مهارت آموزی هست اینه که دانش آموزان حالا حتی در سنین پایین‌تر همونطور که عرض کردم میتونن با برنامه نویسی آشنا بشن. الان از طریق امکانات مجازی، حضور در طبق فضای اینترنت میتونن خیلی خوب کارهای مختلف انجام بدن. تو رشته مهندسی مکانیک بحث طراحی ها، استفاده از موتورهای مختلف، تو الکترونیک از لحیمکاری خیلی ساده در نظر بگیریم تا حتی طراحی مدارهای الکترونیکی، شناخت قطعات الکترونیکی. اینا مهارت هایی هست که تو حوزه رباتیک باید داشته باشن که عمدتاً هم بحث برنامه نویسی و الکترونیک خیلی پررنگ تره.
بله. حالا این سوال یه مقدار کلیشه‌ای طوره، ولی برای ساخت ربات باید وارد دانشگاه بشیم؟
اصلا به همونطور که فرمودید الان دیگه فکر کنم همه مخاطبان شما هم وجود در واقع متوجه شدن.
بله.
که برای هیچ کاری لازم نیست لزوماً وارد دانشگاه بشه. یعنی دانشگاه یکی از مسیرهاییه که ما میتونیم این مهارت‌ها رو کسب بکنیم، لزوماً تنها مسیر نیست. بنابراین جواب منم قطعاً اینه که نه، لزوماً نیازی نیست.
بچه‌ها میتونن توی آموزشگاه خصوصی هم رباتیک رو کار کنن؟ یعنی مثلا آموزشگاه خصوصی هستش برای رباتیک؟
ببینید، الان اینقدر تنوع در واقع آموزش زیاد شده، اینقدر دسترسی به در واقع اطلاعات راحت شده که حالا چه از طریق دانشگاه، چه از طریق یک آموزشگاه، چه از طریق اینکه خود فرد جستجو بکنه، بره پیگیری بکنه. من اتفاقا معتقدم بیشتر اون علاقمندی و استعداد شخصی در دانش آموزا، دانشجوها مؤثر هست. چون ما خودمون همونطور که عرض کردم در واقع مسئولیت اعزام تیم‌های دانش آموزی در 10 سال مسابقات بین‌المللی رو داریم و الان ما خودمون داریم میبینیم خیلی از بچه هایی که لزوماً نه کلاس خاصی رفتن، نه شاید تحت آموزش آکادمیک یا خیلی منسجم خاصی بودن، فقط خودشون پیگیر بودن، علاقه‌مند بودن، حالا ممکنه در یک دوره آموزشی هم شرکت کرده باشن یا نکرده باشن. وقتی اون استعداد رو دارن، اون علاقمندی رو دارن، حالا با یک هدف معینی، این هدف معین میتونه انجام یک پروژه علمی باشه، میتونه شرکت توی یک رویداد علمی باشه، میتونه یک مسابقه علمی باشه یا هر چیزی، اونها خیلی خوب میتونن این کار رو انجام بدن. حالا اگر خواستن در یک حوزه مشخصی وارد بشن، مثلا دغدغه‌شون اینه که یک پروژه مشخصی رو در واقع اجرا بکنن، یا در یک حوزه کسب و کاری وارد بشن، یا این که میخوان توی یک مثلا رویداد یا مسابقه ای شرکت بکنن، اونجا آره خب میتونن از آموزش‌های مختلف هم استفاده بکنن.
خب آقای نوبخ، شما که سرپرست به هر حال تیم ملی روباتیک هستین، هم راجع به تیم ملی روباتیک توضیح بدین، بچه‌ای که علاقه دارن به روباتیک، و یه اشاره‌ای هم کردین به بچه‌های زیر 17 سال.
بله.
اگر که میشه برامون توضیح بدین که
بله. من اصلا مسئولیت در واقع تیم های زیر 17 سال و تیم نوجوانان و در واقع سنین زیر 17 سال رو به عهده دارم.
بله.
و همونطور که عرض کردم، ما اتفاقا یک در واقع استعدادیابی سراسری در کل کشور داریم. همین چند هفته پیش ما در دانشگاه صنعتی شیراز مسابقات استان فارس رو داشتیم. از شهرهای مختلف، از جهرام اومده بودن، از نمیدونم آباده اومده بودن، از فیروزآباد اومده بودن، توی مسابقات شرکت کرده بودن. بچه‌هایی که علاقمند هستن، توانمند هستن، استعداد دارن، اومده بودن. و کسایی که علاقه داشته باشن به این حوزه طبیعتا میتونن وارد بشن. و همونطوری که عرض کردم، نیاز به هیچ پیش زمینه ای نداره و البته شرکت تو مسابقه هم حالا یک مسیر، یک هدفه. طبیعتا همه این کارها رو ما انجام میدیم که بچه‌ها بتونن در نهایت وارد حوزه کسب و کار بشن، بتونن یک کار مفیدی انجام بدن، یک خدمتی رو به جامعه ارائه بدن.
به هر حال کمک کننده است دیگه.
کاملا هست.
حالا یه بچه‌ای که علاقه‌مند باشه به رباتیک، چطوری باید بخونه؟ چطوری وارد این حوزه بشه؟ چون اکثر پسر بچه ها رو من خیلی دیدم که علاقه دارن به روباتیک.
همونطوری هم که عرض کردم، از روش های مختلفی میتونن این کار انجام بدن. اگر علاقه من به شرکت تو مسابقات بودن، شرکت توی در واقع دوره های در واقع حوزه های استعدادیابی ما بودن که احساس کردن توانمندی دارن، میتونن با شماره تلفن 67-438 تماس بگیرن و در واقع اونجا اطلاعاتشون رو بدن. اگر احساس میکنن که علاقمند هستن یا مستعد هستن،
بله،
با این شما تماس در واقع تماس بگیرن و اطلاعاتشون رو بدن. در هر شهری که باشن، در هر گوشه از ایران که باشن، همکاران ما، حالا یا در واقع نماینده هایی که وجود داریم یا حالا به طریق مجازی، بچه ها رو مورد سنجش قرار میدن و کمکشون میکنن، راهنماییشون میکنن. ما تو تیم هایی که اعزام کردیم، از مشهد دانش آموز داشتیم، از کرمان داشتیم، از اصفهان، از شیراز، از جنوب کشور، شمال کشور، از سر تا سر کشور، سنندج، و خیلی خوشحال میشیم اگر کسی واقعا تو این حوزه علاقمند باشه و ما بتونیم کمکش بکنیم.
بعد این مسابقاتی که گفتین مسابقات جهانیه، چون که گفتین اعزام میکنید و اینا.
بله، ما خب از سال 2019 مسابقات جهانی بچه‌ها رو اعزام کردیم که در همون سال برای اولین بار تونستیم مقام سوم جهان رو کسب بکنیم. و
خیلی عالی.
بله، ما اتفاقا همین سال 2023 که گذشت، تابستون همین امسال خودمون تونستیم در کشور چین قهرمان بشیم. و تقریبا دو ماه پیش ما برای اولین بار تو مسابقات آسیایی شرکت کردیم، اونجا قهرمان شدیم. یعنی بچه‌هامون تو این رده فنی واقعا درخشان ظاهر شدن.
ماشاءالله ماشاءالله، خیلی عمالی، خیلی خوشحال کننده بود این خبری که دادین.
خواهش می‌کنم.
اگر که اجازه بدین، چون که روباتیک واقعا رشته گسترده و خیلی صحبت‌ها و سوال‌ها راجبش هست، یک قسمت دیگه هم در خدمتتون باشیم و در کنار ما باشین با رشته روباتیک.
من حسن ازام بفهمید در خدمتتون هستم. حالا سعی میکنم برای اون قسمت دیگه خود اطلاعات بیشتر و جزئی تری رو هم بدم که باز بیشتر بتونیم راهنمایی و کمک بکنیم.
خیلی هم عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای نوبخت. متشکرم ازتون، خداحافظی میکنیم. فعلا خداحافظ. خب خب مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. ما توی برنامه چیکاره بشم در مورد رشته و شغل آینده شما صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندهتون انتخاب خوبی رو داشته باشین. تا یه چیکاره بشم دیگه، فعلا خداحافظ.
ایران